در جنوب کشور بسیاری بیمار شدن، مشعل‌های گاز داره میسوزه، بسیاری بیماری‌های ریوی دچار شدن، بسیاری به انواع آلرژی‌ها دچار شدن.
بله.
این گاز داره میسوزه و مصرف نمیشه. در عوض با این حجم بزرگ گازی که در اون فلرها در حال سوختنه، ما در زمستون یه چیزی حدود 200 میلیون متر مکعب در روز گاز کم داریم. گاز کم میاریم، میایم برای اینکه خونه های مردم گرم باشه این گاز رو به مردم تخصیص میدیم. خب از اونور به نیروگاه هامون به جای سوخت گاز مازوت میدیم. نیروگاه تبدیل انرژی میکنه، همون سوخت مازوت پر از سولفور و آلایندگی رو میسوزونه، هوای شهرهای ما آلوده میشه. یعنی یه گازی میتونسته در شبکه ما تزریق بشه، استفاده بشه،
بله،
اما نشده. سازمان محیط زیست میتونه در این هیته همراهی کنه که شرکت های دانش بنیان، شما بیاید روی شیرین سازی گازهای فلر با ما همکاری کنید، با وزارت نفت.
چجوری؟ آیا فقط با اعلام؟
نه،
این که بیاید این کار انجام بدیم.
تیم های مختلفی اومدن اعلام آمادگی کردن.
بله.
ما اینها رو به وزارت خونه ها و سازمان های مختلف در واقع هدایت کردیم، خودمون بالا سر کار هستیم.
بله.
و میخوایم قضیه شیرین سازی گازها رو در کشور انجام بدیم. این گازها به جای سوختن به شبکه تزریق بشن و تولید برق کنن برای ما و آب شیرین از این در واقع گازها تولید بشه یا گاز هیدروژن تولید بشه. الان ایران مصرف کننده بزرگ گاز هیدروژن هست صنایعش و ما کشتی داریم هیدروژن خریداری می‌کنیم.
آیا برنامه مشخص سازمان محیط زیست در
برنامه
رابطه با اینکه
سازمان
علم و فناوری چارچوب‌های
مختلفی داره؟ خب ببین، ما در بحث آلودگی، خب تو بحث آلودگی ما آلودگی هوا رو داریم، آلودگی آب رو داریم که آبهای جاریمون هست که در اساس در اثر فاضلاب‌ها و آبهای زیرزمینیمون هست که به خاطر در واقع شیرابه زباله و موارد متعدد مثل پسماندهایی که دفن میشن آلوده شده. بحث تو حوزه آب باز بحث خشکسالی رو داریم که ما از بحث کشاورزی هوشمند داریم در کشور حمایت میکنیم، گرچه اینها وظیفه مستقیم سازمان نیست، اما چون اثرگذار در محیط زیست هست سازمان همراهی و حمایت میکنه و در کمیته های تخصصی که تشکیل شده ما حضور داریم و کمک های مختلف رو برای این تیم ها جذب میکنیم. بحث استفاده از انرژی های نو هستش در کشور که ما پتانسیل بالای استفاده از انرژی های خورشیدی و بادی رو داریم. در این خصوص شرکت های ما کارهای خیلی خوبی انجام دادن که باید در سطح وسیع در واقع مورد استفاده قرار بگیره. بحث زباله سوز هستش، یکی دو مورد در کشور اجرا شده، بسیار ناکارآمد بوده. ما تیم های جدیدی اومدن، تیم های جوانی اومدن و کارهای خیلی خوبی انجام دادن در حوزه بایوراکتورها، در حوزه تصفیه شیرابه، در حوزه زباله سوزهای دوستدار محیط زیست غیر آلاینده.
بله.
و در این حوزه ها کار کردن. در حوزه گرد و غبار که کشور بسیار با چالش باش مواجه هستش، در این حوزه هم راهکارهای جدیدی توسط تیمهای ایرانی داخل و خارج از کشور.
بله.
مطرح شده که ما در حال در واقع برنامه‌ریزی اجرایی برای نجات در واقع حوزه‌های غبارخیز در خوزستان و در داخل کشور سیستان و بلوچستان و در برون مرزی عراق و سوریه هستیم که راهکارهای دیپلماسی در حال بررسی هستش. در بحث در واقع بحث آلودگی زمین و بحث لندفیل زباله ما باز نیاز به کمک شرکت‌های دانش‌بنیان داریم. چند موردی مراجعه شده، تکنیک‌ها و راهکارهایی ارائه کردن.
این موضوع رو
که خوب بوده،
می‌خوایم خیلی مفصل در رابطه‌اش صحبت کنیم که شرکت‌های دانش‌بنیان کجا بیان، به چه نفع اقدام کنن.
ببینید، ما سازوکارمون به این صورته که طرح‌ها ارائه میشه، خود بنده هستم و همکاران در خدمت دوستان هستیم، طرح‌ها مطالعه و بررسی میشه و میزان اجرایی بودنش. یه وقتی بله. شما مثلا در یک سطح کوچیک یا در ابعاد آزمایشگاهی در حد یک هکتار یه راهکار فوق‌العاده‌ای پیشنهاد میکنید، خب
بله.
ولی وقتی که ما با زباله های یک شهر روبرو هستیم، خب اون راهکار ممکنه خیلی پرهزینه باشه یا در ابعاد بزرگ قابل اجرا اصلا نباشه. یعنی این راهکارها بررسی میشه، ارزیابی میشه و ما میپذیریم همچنان راهکارهای جدید رو بررسی میکنیم. اونایی که قابلیت‌های اجرایی دارن قطعا مورد حمایت قرار میگیرن.
متشکرم. خب ما همین اگه ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای دکتر بیژن یگانه، عضو محترم هیئت علمی دانشکده عمران آب و محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی. آقای دکتر یگانه سلام.
سلام و وقت بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شما، مجری محترم، مهمان محترم شکرم. و شنوندگان عزیز برنامه شما در خدمتون هستم.
سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و همراه گفتگوی علمی هستید.
خواهش میکنم، باعث افتخار بنده هست.
استحضار دارید موضوع گفتگوی علمی در رابطه با ظرفیت‌های فناوری نوین و بازیگری شرکت‌های دانش‌بنیان هست در حوزه محیط زیست. آقای دکتر، با توجه به اینکه جناب‌عالی در محیط دانشگاهی هستید و بسیار درگیر با حوزه محیط زیست، از شما بشنویم که شرکت‌های دانش‌بنیان الان چقدر اثرگذار هستند برای رفع دغدغه های اکوسیستم ما و اینکه چطور ما بتونیم اینا رو دعوت کنیم آنچه که در فکر و ذهن و خلاقیتشون هست رو بیارن در صحنه عمل و با ما تعامل داشته باشن. از شما میشنویم.
بسیار ممنونم. بله، موضوع که اشاره کردید موضوع بسیار حائز اهمیتی است و خب من کم که در جریان بحثم اشاره شد، اگر دقت بکنیم، دقیق تر به مسائل نگاه بکنیم، ابر چالش هایی که کشور ما و حتی منطقه ما باشون مواجه هستن اکثرا از نوع محیط زیست هست و مسائل مختلف که حالا بعضی از وقتها دقت نمیشه به علت و معلول در واقع بولد میشه، مثل بحث کمبود آب که خودش معلوله عامل های دیگه است. ولی طبیعتاً در واقع حرکات دانش‌بنیان و شرکت‌های دانش‌بنیان میتونن بسیار تاثیرگذار باشن در حوزه محیط زیست. اما یک سری مسائلی هست که در واقع یک مقدار دشواری‌هایی رو برای شرکت‌های دانش‌بنیان در این حوزه فراهم کرد. ببینید، در حوزه دانش‌بنیان وقتی ما صحبت می‌کنیم، حوزه محیط زیست حوزه بسیار خاصی هست.
بله.
در یکی از مهمترین چالش های فعالیت های دانش بنیان زیست محیطی مشتری این فعالیت ها هستن. فعالیت های دانش بنیان خب میدونید در وهله اول باید توجیه اقتصادی داشته باشن و مشتری در این بحث خیلی مهم هستش. با توجه به سیستم اداری کشور ما و سیستم حکمرانی کشور ما،
بله،
مشتری عمده شرکت های دانش بنیانی که بخواهند در این حوزه فعالیت بکنن ادارات، وزارتخانه ها و بنگاه های دولتی هست.
بله.
و این خودش یک چالش بسیار مهمی برای شرکت دانش بنیان.
دلیل این موضوع چی هست آقای دکتر؟
ببینید، دلایل مختلفی داره و یکی از مهمترینش رو من بخوام بگم، فرایندهای بوروکراتی که
بله.
به عنوان مثال عرض میکنم، همین مبحث آخری که شما اشاره کردید و مهمان محترم برنامه در حوزه پسماندها، حالا پسماندهای صنعتی شهری، گاهن اخذ یک مجوز که در واقع حتی تایید طرحش به تاییدیه محیط زیست رو دارد، با توجه به اینکه بین 10 تا 20 بنیاد و نهاد درگیر میشه، مثلا برای همین موضوع پسماند یا برای موضوع انتقالهای آب یا برای شیرینسازی ها، اخذ مجوز و تبدیل یک فعالیت دانش بنیان به یک فعالیت سودآور اقتصادی بسیار با چالش مواجه هست. کما اینکه خیلی از شرکت‌هایی که در حوزه انرژی فعالیت می‌کنن، از حوزه تخصصی بنده نیست ولی اطلاع دارن، بنا به علاوه همکاری با همکاران دانشگاهی، شرکت‌هایی که دارن در حوزه فناوری‌های نوین، فناوری‌های خورشیدی در واقع فعالیت می‌کنن، بعضی‌ها دچار چالش‌هایی هستن، از جمله اینکه نمی‌توانن به راحتی در واقع برق تولیدیشون یا انرژی تولیدیشون که انرژی پاک هم هست در واقع بتونن مبالغ مد نظرشون رو بگیرن، چون در واقع این وسط وزارت نیرو دخیل هست، در حوزه تصفیه آب، دسترسی به منابع آب، استفاده از منابع در واقع غیر متعارف آب که کشور ما بهشون نیاز داره، به همین شکل. یعنی مشتری دولتی است، فرایند و نهاد و سیستم کاملا دولتی است و معمولا چندین و چند ارگان دخیل هستند و اخذ تاییدیه از محیط زیست کفایت نمی کنه، چون دوستان محیط زیست خب خیلی آشنا هستن به مسائل، نگاه زیست محیطی دارن، نگاه تخصصی دارن و این کار رو تصحیح میکنه وقتی شما با سازمان حفاظت محیط زیست یا ادارات کلش در کشور مواجه هستید. اما وقتی که بحث اقتصادی است و حوزه محیط زیست به دلیل حساسیت هایی که درست هم هست، من در واقع نمیخوام نقد بکنم این حساسیت ها رو، من میخوام اثری که به فعالیت دانش بنیان میگذاره و اثر در واقع بیشتر دافعه ایجاد میکنه رو توضیح بدم به مخاطب شما. اون اثر خوب نیست و این باعث میشه که اگر شما مراجعه بکنید به داده های در واقع معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و تعداد شرکت های ثبت شده دانش بنیان در حوزه های مختلف رو ببینید، شرکت هایی که در ارتباط با محیط زیست هستن در واقع تعدادشون متاسفانه بسیار کمتر از حوزه های دیگر هست. این یکی از بزرگترین چالش هاست. و یک حوزه دیگری هم که در واقع بهش در بحث اشاره شد، من به فهم خودم یک تاکید کوچکی داشته باشم، سازمان محیط زیست اگر ما انتظار ازش داریم که در واقع تسهیل بکنه، چون درد رو میشناسه و مشکل رو میشناسه، اختیاراتش باید در کشور به حدی باشه که وقتی که در موضوعاتی با حساسیت بالا وارد میشه بتوانه تسهیل بکنه فعالیت دانش بنیانی رو که طرف مقابلش وزارت نفت هست، وزارت نیرو هست. و این از نظر من ما این امکان رو و این اختیار رو کمتر به سازمان حفاظت محیط زیست دادیم. حالا شاید دیده بنده باشه و برداشت بنده حتی به این شکل هست که یک مشکلی ایجاد میکنه. یعنی شما با مدیر کل محیط زیست استانی صحبت میکنید، میدونم که راه حل وجود داره، میدونم که یک شرکتی میتونه این کار انجام بده، ولی واقعا با یک امضا و تایید ایشون کار انجام نخواهد شد و این یه مقداری چالش هست. یک مورد دیگر هم که من در واقع میدونم که سازمان محیط زیست در این زمین خوب داره حرکت میکنه، ولی وظیفه خودم میدونم که تاکید بیشتری بکنم، اون هم حوزه بعد بین المللی محیط زیست هست. ببینید بسیاری از مسائلی که ما داریم در محیط زیست جنبه بین المللی داره، خیلی هاش گیشه های کشور ما نیست، اصلا ما معلول حوادثی هستیم که در خارج از مرزهای کشورمون داره اتفاق میفته و از اینجا میاد که طبیعت مرزبندی های سیاسی و انسانی و قراردادهای انسانی رو نمیشناسه و بر اساس قوانین طبیعت و فیزیک عمل میکنه. و وقتی شما بهش نگاه میکنید، میخواید ریشه یک مشکل رو در کشوری حل بکنید، شاید باید برید سراغ کشور دیگه. و در خیلی از بحث‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی این موضوعات دیده شده و حتی در بسیاری از کنوانسیون‌های بین‌المللی فرآیندها و مکانیزم‌های مالی وجود داره که کشوری که داره آسیب می‌بینه بدون اینکه نقشی در اون فرآیند داشته باشه بتونه از محل در واقع مبالغی که جمع‌آوری میشه به صورت بین‌المللی استفاده بکنه و اینها رو بیاره در کشور خودش برای کاهش آثار و یا در واقع رفع اثرات سویی که ممکنه بر سایر کشورها وجود داشته باشه، اینها رو بتونه استفاده بکنه. در کشور ما هم این پتانسیل موجوده، وجود داره مثل بقیه کشورها، ولی متاسفانه بنا به دلایلی که من یکیشو میتونم بگم که اختیارات بین‌المللی کافی به سازمان حفاظت محیط زیست ندادیم و مجبور سازمان در خیلی از موارد از جاهای دیگه مجوز بگیره بره سراغ وزارت امور خارجه و این باعث میشه که خب یه شرکت دانش بنیانی که ایده‌ای داره در هر جای دنیا میتونه از این منابع استفاده بکنه در کشور دیگری، در کشور ما خیلی با دشواری بیشتری مواجه بشه.
پس همکاری بین نهادها رو شما مورد تاکید قرار میدید؟
من همکاری بین نهادها و اینکه ما در مواردی که واقعا کاری انجام نمیشه یا به سختی انجام میشه، به نظر من نهادهای کلان کشور باید شنوای حرف سازمان حفاظت محیط زیست و فعالین دانش بنیان باشن و اگر این اتفاق بیفته، من فکر میکنم که در سالهای آینده همونطور که در حوزه آیتی بسیار اتفاقات خوبی افتاده در شرکت‌های دانش‌بنیان، در حوزه خدمات، در حوزه پزشکی و تأمین داروها. فکر می‌کنم این اتفاق قابل تکرار در حوزه محیط زیست هم به راحتی خواهد بود.
سپاسگزاریم از حضور و همراهیتون جناب آقای دکتر یگانه و اینکه دغدغه هاتون رو مطرح کردین و راهبردهایی که میشه این دغدغه ها رو کاهش داد تا اینکه بتونیم به یک توسعه پایداری در محیط زیست برسیم. سپاسگزارم از حضور و همراهیتون. از شما خدافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم. بسیار سپاسگزارم از دعوت شما و وقتی که در اختیار بنده قرار
گرفتید.
امیدوارم که در حد بسیار کوچکی هم که شده به عنوان یک تجربه عینی و عملی در حوزه فعالیت دانش‌بنیان عرض بنده راهگشا بوده باشه.
خیلی
عرض دیگری ندارم. متشکرم از شما.
از شما خدافظی می‌کنم.
خدا نگهدار.
خب آقای ترشی مقدم، با توجه به اینکه به انتهای برنامه نزدیک میشیم، از شما بشنویم نظر شما چی هست در رابطه با صحبت‌های آقای دکتر یگانه.
در این حوزه خب توضیحات خیلی خیلی خوبی فرمودن دوستمون. من نکته‌ای فقط بگم، بحث بوروکراسی وجود داشت خب، اما ما برای اینکه مسئله بوروکراسی رو حل کنیم و سازمان محیط زیست تنها نباشه، شاید به قول دوستمون ما بخوایم از این تکنولوژی استفاده کنیم ولی مثلا وزارت نفت، وزارت نیرو و صنایع و غیره همکاری نکنند، ما برای رفع این مشکل و بوروکراسی ها اومدیم کمیته های مشترک تشکیل دادیم و در این کمیته ها راهکارهای مشترک بررسی
انجام بدیم.
خود بنده هستم و معاونین سازمان و معاونین وزارت خونه ها و دوستان دیگه، افراد تصمیم گیر در اون حوزه ها در کمیته های تخصصی گرد هم میایم، راهکارهایی که توسط شرکت ها ارائه شده و ارزیابی اقتصادی شده، یعنی کار شدنیه، اول شدنیه و اقتصادیه، خب یه همچین کاری میاد در اون کمیته مطرح میشه و دیگه نیازی نیست که از سازمان محیط زیست به وزارت نفت نامه نگاری و بحث بوروکراسی انجام بشه، در همون کمیته که مصوب شد انگار در اون سازمان ثانویه و غیره، خب در اون سازمان ها انگار مراحل اجرایی شروع شد.
الان انجام میشه آقای دکتر.
بله، این کمیته های مشترک تشکیل شده و باز در حال تشکیل ما.
بله.
معاونین وزارتخونه های زیرفت رو هم در واقع گرد هم داریم میاریم به زودی و در با کمترین بوروکراسی، ولی کاری که اقتصادی و واقعی و عملی باشه. اگر چنین پیشنهاداتی بیاد و کارهایی که از بررسی های اولیه به خوبی عبور کرده و شدنی هست، ما تا حد امکان بوروکراسی ها رو حل میکنیم و تأمین منابع هم در همین کمیته ها رایزنی میشه.
بله.
که از محل کدوم سازمان، کدوم وزارت خونه و چطور تأمین بشه. فایننسرهای خصوصی وجود دارن، افراد مختلفی وجود دارن که میخوان در این حوزه ها سرمایه گذاری کنن.
بله.
از اونها هم دعوت شده. این گونه مسائل رو به ما بسپارین.
من یعنی این کمیته ها الان در تصمیم گیری و اجرای
همینطوره.
موضوع،
یعنی ما نیازی نداریم از سازمان به وزارت نفت نامه نگاری بشه و اون بوروکراسی ها طی بشه یا به وزارت نیرو و دیگر،
همه چی در این کمیته.
ما سعی میکنیم آفرین افرادی که در واقع صاحب اون قدرت تصمیم گیری در سازمان مربوطه هستند پشت یک میز گرده هم بیان و مشورت کنند که این طرح ها اومده، اینها شدنیه و کار خوبیه، در اون جلسه ها تصویب میشه، راه اجرایش انشالله طی میشه به این صورت. من فقط اون عناوین خواسته های سازمان رو بگم به صورت خیلی کوتاه. ما در بخش پایش آنلاین صنایع، احیای منابع آب، کشاورزی و زراعت هوشمند، حمل و نقل سبز که میشه برقی و هیدروژنی،
بله،
صنایع سبز که آلاینده پایینی داشته باشه، احیای خاک، امها زباله، احیای تالاب ها و دریاچه ها، زیستگاه حیوانات، بحث بهینه سازی مسکن که مصرف کننده بزرگ انرژی هست، تصفیه آب و فاضلاب و موارد این چنینی نیاز به کمک و همراهی شرکت های دانش بنیان داریم.
خب من سپاسگزارم از ارائه توضیحات، راهبردها و نقطه نظراتتون جناب آقای دکتر محمد رضا ترشی مقدم، مشاور ریاست سازمان محیط زیست که مهمان حضوری ما بودن و گفتگوی علمی رو با موضوع ظرفیت‌های فناوری نوین و شرکت‌های دانش بنیان در حوزه محیط زیست همراهی کردم. سپاسگزارم از شما شنوندگان و همراهان ارجمند که گفتگوی علمی رو همراه بودید. با توجه به اینکه به انتهای برنامه نزدیک شدیم، شما عزیزان میتونید برنامه‌های علمی رادیو گفتگو رو از طریق نصب برنامه کاربردی ایران صدا و آدرس اینترنتی رادیو گفتگو .ir نیز بازشنوی داشته باشید. همچنین علاقه‌مندان میتونن از طریق شماره تماس 278-610-35 و سامانه پیامکی 30-10-35 با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیو گفتگو در ارتباط و تعامل باشند. با آرزوی داشتن جامعه‌ای پایدار و سلامت، درودتان، خدا نگهدار.
از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین، مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید، پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
اولین کاری که کردم اون مداحی رو دانلود کردم. مداحی شهید گمنام بود. اون مداحی شاید خیلی چیزا رو به من فهموند.
شهید گمنام سلام، خوش اومدی مسافر من، خسته نباشی پهلوان.
این که میگه که خودم میدونم شرمنده یه پلاکتم، مدیون عشق فرزند بی‌پناه،
پیام خاصی میتونم بدم؟ قابلی پیام دادن نیستیم، ولی اجر خدا لطف کرد، حالا لیاقت که نداریم، ولی شهادت نصیبمون کرد. بنده از شهدایی هستم که حتما یقهی بی هزار و کسایی که تعویض بی هزار میکننده میگیرم اون دنیا، نه اون دنیا، از اون دنیا شده من
میگشتم نگام که من دارم چیکار میکنم. اون بچه، اون فرزند شهید، طعم پدر رو نچشیم که من الان راحت دست پدرم بگیرم تو خیابون راه بره. اسم میارم اگر منو با این حجاب ببینه، اسم میارم آینه درخشم.
حجاب وقار است، متانت است، ارزش گذاری زن است. از اسلام باید تشکر کرد به خاطر مسئله حجاب. این جزء نعمت‌های الهی است. چه کشیدن این همسران، چه کشیدن این مادران،
فرزندان رو فرستادن جبه ها، بسیاری از اونها شهید شدن، جانباز شدن و این اسوه های صبر و مقاومت مثل کوه استوار ایستادن.
چو دشمن دید ز دامانت درخشش پاک جوانانت، شرار به چله آتش خرش میشان زده پرده ایمانت.
السلام علیک یا علی ابن موسی. سوم جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، مشهد الرضا و جهاد تبیین برگزار می شود. بخش های جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام، رسانه های خبری و تحلیلی، رسانه های مجازی، رسانه های صوتی و تصویری، عکس و گرافیک، مقاله، رساله و پایان نامه، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه‌های اجتماعی، بخش بین الملل، مهلت ارسال آثار 31 خرداد 1402. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید.
شبتون بخیر دوستان عزیز، همراه هستید با شبکه رادیویی گفتگو. دوستان، رفتار خوب آدما تو دلشونه، تو نگاهشونه، تو اون حسی که از قلبشون میاد. امیدوارم که دلتون همیشه شاد باشه. واقعیت اینه که در زندگی باید خوشبین باشی.